بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با تشکر از برادر عزیزمان جناب آقای مرداهی که اظهار محبت کردند و بیانات پرمعنایی داشتند، من هم یک اشاره ای به مرحوم آیت الله شهید مطهری کنم. شاید یه وقت خدمتون عرض کرده باشم بهترین جایی که می شود اشخاص رو شناخت داخل زندانه. در مسافرت می توان شناخت، اما در زندان بهتر. ما 45 روز با هم در زندان طاغوت بودیم. محلمون یه محل بسیار بدی بود. سهم هر کدام اون از اونجا حدود 1 متر مربع بیشتر نبود. موقعی که شب میخواستن همه بخوابن باید درست در کنار هم جایی یه نفر اضافه اگر میامد نبود. خب در این زندان همش علما بودن و فضلا و خطبا و جمعی هم از طلاب بودن. روحیات خیلی مختلف بود. بعضیا یه خورده ضعفی در روحیشون پیدا شده بود و بعضیا مثل کوه ایستاده بودن، اصلا مثل این که در زندان نیستن. زندان یه روزش هم در اون زندانهای بعد یه روزش هم زیاده. وقتی روزها گذشت و سر هم ما نگاه کردیم دیدیم افرادی مثل مرحوم آیت الله مطهری مثل کوه ایستاده، اصلا خم و ابرو نیاورده. بحث‌های علمی صبح و عصر به صورت دست جمعی تشکیل میشد مثل 2 جلسه مباحثه، یا به یه معنا تدریس برای اونهایی که در سطح پایین تر بودن. ما صحبت میکردیم، مرحوم آقای فلسفی صحبت میکرد، مرحوم آیت الله شهید مطهری صحبت میکرد، خیلی قوی و خوب و با روحیه خوب. موقع عبادت عبادت، موقع نماز شب نماز شب، موقع بحث بحث علمی خوب عمیق پر معنا و روحیه ایثار فداکاری در مقابل بعضی از زندانیان که مشکلاتی داشتن، کمک کردن به اونها از طرق مختلف. من واقعا دیدم این مرد بسیار در سطح بالا از نظر روحیه، با تقوا، با اخلاق، متواضع، دوست داشتنی. در مباحثش هم خردمندانه و منصفانه بحث میکرد، کتابهاش شاهده، نه از روی تعصب، نه قلم جزنده، نه خودستایی درشه که خیلی از مؤلفان متاسفانه به دلالت مطابقی گاهی تزمونی گاهی التزامی در لابلای بحثاشون خودستایی میکنن. این مسائل هم در کارش نیست و این نشان میداد که واقعا شخصیتی است که از هر نظر قابل استفاده است و به همین دلیل هم در موقعی که شورای انقلاب تشکیل شد رئیس شورای انقلاب بود، همه قبولش داشتن. ولی افسوس که نگذاشتن انقلاب از وجود ایشان استفاده بیشتری ببرد و افکار حکیمانه او مورد استفاده کسانی که در رأس کارهای انقلابی قرار داشتن قرار بگیره. ولی به حمد الله این آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی آثار، آثاری که از ایشون منتشر شده است بهترین گواه است برای علمیت و تقوا و روح حق طلبی ایشان. و در واقع ایشان علاوه بر اینکه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، علاوه بر اینکه مشمول این آیه است، مشمول اون کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام در آخر نهج البلاغه است در کلمات فساد، یادتون هست یا نه؟ اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. هلک خزان الاموال و العلماء باقون ما بقی الدهر، هم مشمول این کلامه هم مشمول اون آیه است، برای شادی روح ایشان و شادی روح همه شهدا یک فاتحه از صلوات بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب. برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. بحث به اینجا رسید که در میقات مسجد شجره افراد معذور مانند حائض و نفسا برسند چیکار کنه؟ یه حالت این بود میتوانه مهلت بده با کاروان بعد برود و پاک بشه، داخل مسجد بشود، بنابر مبنای قائلین به لزوم دخول مسجد داخل در مسجد بشود و از اونجا محرم، این بحث نداره. حالت دوم این بود که پاک شده غسل نکرده، دسترسی به غسل نداره، تیمم میکنه، وارد مسجد میشود، از اونجا محرم میشه، اینم بحث نداره. حالت سوم این بود از یه در مسجد وارد میشه، در اثناء راه رفتن نیت میکند و لبیک میگوید و از اون در بیرون میره که تعبیر به مجتازن عن المسجد تعبیر میکنن، اینم که علی المبنا اشکالی نداره. مکس در مسجد شجره حرام للحائض و النفسا، اما عبور اشکالی نداره. خب این سه حالت بحثی نداشت، رسیم به حالت چهارم که هیچ کدام از اینا نیست، مبتلا به عادت ماهانه است یا نفسایه و مهلت هم نمیتونه بده، باید هم بره، باید هم محرم بشه. بحث در این بود که از کنار مسجد محرم بشود یا برود میقات دوم جحفه که در مسیر راهه از اونجا محرم بشود. الان قاعده بحث کردیم، گفتیم قاعده اقتضا میکن جحفه، بحثش گذشت. حالا به حسب روایات داریم بحث میکنیم. یه روایت داریم که اساس کار این یه روایت، در اطرافش بعضی روایات دیگر هم هستن، اما اساس روایت دوی باب 48 از ابواب احرام، جلد نهم وسائل، باب 48 از ابواب احرام، حدیث 2 که موثقه یونس ابن یعقوب. حدیث رو میخوانم در معنی حدیث پیچ و خم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض تريد الاحرام، نداره احرام عمره یا احرام حج، احرام. قال فاغتسل و تستسفر، تستسفر از سفر گرفته شده، سفر به سه نقطه به معنی اون چیزی است که برای تنگش اسب یا شتر می‌بندند که اون به اصطلاح چیزی جهازی که روش هست واژگون نشه. تستس شدم در اینجا اشاره به این است که خودش رو ببنده که از سرایت دم جلوگیری کنه، سفر ببنده، سفر ببنده، سفر به سه نقطه. و تحتشی خود رو محفوظ میکنه بالکرسخ و تلبس و صوبن دون سیاب احرامها، برای اینکه اگر اون صوب آلوده میشه سیاب احرام آلوده نشه. از اینجا دقت کنید، مهم این سه جمله است. و تستقبل القبله، رو به قبله میشه، نماز که نمیخونه. ولا تدخل المسجد و تحل بالحج بغیر صلات، بدون اینکه نمازی بخواند میاد محرم میشه. در اینکه این مسجد آیا مسجد الحرام است یا مسجد شجره، و این احرام آیا احرام عمره است یا احرام حج، بحث. ما یه دونه قرینه داریم برای اینکه مسجد الحرام، چهار تا قرینه داریم که مسجد شجر است. خوب دقت کنید، اینا رو باید سبک سنگین کنیم تا معنی روایت معلوم بشه. اما قرینه اولی که دلالت میکند مراد مسجد حرامه، چون داشت تحل بالحج، احرام به حج میبنده، ظاهر حج حجه، البته احتمال داره من حجه مع العمره، حج تمتع اونم میگنش حج، این احتمال داره که مراد حج تمتع باشه و مراد عمره باشه، ولی خلاف ظاهره. ظاهر بدوی تحل بالحج این از احرام برای حج میبنده. یه دونه قرینه برای این ور. اما چهار تا قرینه ما جمع جور کردیم و دست پا کردیم برای اینکه منظور احرام عمره است و مسجدم مسجد شجره است. بله، بعد از مسجد حرام باشه بهتره، ولا واجب نیست. قرینه اول تستقبل القبله است، اگر کسی نزدیک باشه میگن تستقبل الکعبه، نمیگن تستقبل القبله. پشت دیوار مسجد حرام باشه میگن رو به کعبه میسته. تستقبل القبله مال ناییه، کسانی که در فاصله یا راه دوری قرار دارن. تناسب تستقبل القبله به این است این راه دوری هست، این مسجد شجره است. ولی اگر نزدیک بود میگفت تستقبل الکعبه، نه تستقبل القبله. معمول این نیست، نمیگه محاله، ولی ظاهرش که. قرینه دوم این است که اکثریت مردمی که حج به جا میارن حج تمتع، چون تمام کسانی که اون برای 48 میل هستن همه باید حج تمتع به جا بیارن، عراق و شام و ایران و مصر و خراسان و سند و هند و همه جا، یه عده محدودی هستن که حج افراد و اینها به جا میارن. این که میگی میخواد حج به جا بیاره، به خصوص این که روات هم غالبا مدنی بودن، ائمه هم ساکن در مدینه بودن، اینا همش قرینه میتواند بشود که نمیگیم دلیل قطعی ولی شاهد ظنی بشود که مراد از حج در اینجا حج تمتع است و مسجد مسجد شجره. و اما شاهد سوم روایت معاویه ابن عمار در باب بعد، این باب 48 بود، اون باب 49. حدیث یک باب 49 رو براتون میخونم، اینم اینجا همین داره، دقت بفرمایید. حدیث یک باب 49 از ابواب احرام از جلد نهم وسائل، ظاهرا صحیحه معاویه ابن عمار. عن ابی عبدالله ان اسماء بنت عمیس نفست به محمد ابن ابی بکر بالبیداء. اسماء بنت عمیس که مادر محمد ابن ابی بکر بود، محمد ابن ابی بکر رو در سفر مکه در بیداء به دنیا آورد. این بیداء به قرینه روایات که سابقا داشتیم که می گفت وقتی از مسجد شجره خرج بالبیداء لبیک میگه، این بیداء مراد همون بیرون مسجد شجره، صحرایی است که بیرون مسجد شجره بود. لأربع بقین من ذی القعده، اینو در نظر داشته باشید، 4 روز به پایان ذی القعده مونده، ایشون بچه‌ش رو به دنیا آورد. فی حجت الوداع از خدمت پیغمبر، فامرها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاغتسلت، غسل احرام کرد که منافات با عادت و نفاس ندارد، و احتشت، خودش رو جمع جور کرد، و احرمت، محرم شد، و لبت مع النفس، لبت لبیک و مع النبی. این کجا بوده؟ مسجد شجره بوده یا مسجد حرام بوده؟ پیداست که مدینه بوده. پیغمبر محرم شد، اینم محرم شد، و لبت مع النبی و اصحابه. آیا داخل مسجد شجره شد؟ قطعا داخل نشده، در همون بیداء پیغمبر لبیک فرمودن، او هم تبعیت کرد و لبیک و یعنی خارج المسجد، نگذاشت تا جحفه برسه، در همون بیداء همراه پیغمبر محرم شد. این کلمه خارج از مسجد نداره، ولی معلومه دیگه، این خود یک شاهده گویایی میتواند باشد برای قول کسانی که میگویند خارج از مسجد باید محرم بشه و نوبت به جحفه نمیرسد. دنباله شو دقت کنید. فلما قدموا مکه، آمدن مکه، لم تطهر، هنوز پاک نشده، حتی نفرو من منا، تا نفر از منا شد، میشه چند روز؟ 14 روز دیگه. اگر روز عید آمده باشن 4 روز اونجا بود و 10 روز هم اینجا، 14 روز میشه. اما ظاهرش این از بعد ایام تشریق آمدن، 3 روز هم اضافه میشه، میشه 17 روز. 4 روز به پایان ذی القعده مونده بود، 10 روز تا عید، 3 روز هم ایام تشریق، 17 روز. فلما قدموا مکه لم تزل حتی نفر من منا و قد شهد المواقف کلها، همه مواقف رو درد کرده. عرفات و جمعن، جمع به چیز میگوین، مزدلفه میگن، مشعر الحرام جمع بهش میگن. عرفات و مشعر الحرام و رمت الجمار، جمار رو هم رم کرد. ولیکن لم تطف بالبیت، طواف بیت نبود. ولم تسع بین الصفا والمروه، بین صفا و مروه هم سعی نکرده بود. فلما نفروا من منا امرها رسول الله فاغتسل. بعد از چند روز؟ بعد از 17 روز. و طافت بالبیت و به صفا و المروه، و به صفا و مروه. آخرش هم داره و کان جلوسها فی اربع بقین من ذی القعده. جلوس یعنی چه؟ یعنی وضع عام. و کان جلوسها فی اربع بقین من ذی القعده به اضافه و عشر من ذی الحجه به اضافه و ثلاث ایام تشریق. خب این دلالت صدرش بر ما حنفی دلالت روشنی هست. بله، سوال همینه که این 17 روز با اینکه ایام نفاس بیش از 10 روز قطعا نیست. پس چرا؟
ایام نفاس با 40 روز
ایام نفاس نیست، اونا استعاضه است. نفاس فقط 10 روز، مثل حیض دیگه، بیش از 10 روز امکان نداره. زائد بران تا 40 روز و 50 روز هم طول بکشه ایام استعاضه محسوب میشه، مگر اینکه بخوره به ایام عادتش و رنگ دم عوض بشه. اون یه بحثای دیگر است که با فاصله 10 روز دیگر، تا فاصله 10 روز نشه دیگه عادت نمیتونه بشه ایام نفاس 10 روزه. پس چه 17 روز؟ اونه که مسلم است تا 10 روز. ما احتمالی که میدهیم این است فاغتسلت، یعنی فاغتسلت من الاستعاضه است، چون بالاخره مستعاضه بوده. فاغتسلت من الاستعاضه، نه فقط تسلط من النفاس. بلا فاصله که نمیشه، بلا فاصله با 10 روز فاصله بشه. بعد از 10 روز نفاس 10 روز دیگه باید فاصله بشه. بعد با 10 روز پاک باشه، 10 روز مستعاضه باشه. نمیشه 10 روز دوم عادت ماهانه باشه، امکان نداره. بنان علازاده این 17 روز رو عملش کرد اقتصادت و اینها، ما حملش کنیم بر غسل استحاضه و الا نفاس شو بعد از 10 روز باید غسل کرده باشه. و از اونجایی هم که عجله نیست برای مسئله طواف و سعی بعد از حج، تا آخر ذی‌الحجه میشه ادامه پیدا بکنه. حضرت بهش اصرار نکرد زودتر بیا انجام بده اعمال تو، گفت بذار وقتی از منا بعد از ایام تشریق رفتیم اون وقت بیا. بعد از این معلوم می شود که زنان اونها مثل زنان ما نازک نارنجی نبودن، روزها و گاهی ماها استراحت کنن. بعد از زایمان بلند شد راه افتاد و آمد به سوی خانه خدا و منا و عرفات و مشعر و رمت الجمار، خودش هم رمی جمره کرد، بعد همه کارها رو انجام داد. اینهایی که به صورت ایلات حرکت میکنن اونا هم همینطورن، عشایر هم همینطورن، در وسط راه زن رو از هم میکنه، بچه رو جمع جورش میکنن، زنم بلند میشه راه میفته. اینطوری هستن. بله اجازه بدید من این رو جمع جورش کنم. خب این حدیث حالا زیدش هر کاری میخواد بکنه، بالاخره یک راه حلی برای زیدش باید پیدا کرد، ولی صدر شاهد بر بحث ما صاحب بر این است که خارج المسجد در همون شجره بیدا در همون جا محرم میشه. و اما شاهد چندم بودید؟ سوم. و اما شاهد چهارم حدیث دیگری است که عیسی بن قاسم نقل کرده، دوی باب 49. حدیث دوم باب 49 عیسی بن قاسم نقل میکنه. روایت اینه، شاهد بیاریم که خارج المسجد میتوان، لازم نی بره جحفه، خلاف قاعده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المستحاضه تحرم، محرم میشه، فذکر اسماء بنت عمیس. این کلمه مستحاضه و اسماء بنت عمیس هم نشانه میشد که بعدا استحاضه بوده. فقال این اسماء بنت عمیس ولدت محمدن ابن آبل بیدا، در بیدا فرزندش به دنیا آورد. و کان فی ولادتها برکت للنساء لمن ولدت منهن ان تمست، برکتی برای زنها بود، شاد به عنوان اینکه پیغمبر این دستور رو در باره او صادر کرد. فامرها رسول الله، پیغمبر تکلیفش روشن کرد و برای همه زنان که دارای مانعند، فاستصفرت خودش رو بس و تمنطقت، منطقه به معنی شال کمربنده، شال و کمربندی هم به خودش بس و تمنطقت به منطق، شالی هم میبند کمر برای اینکه کمر ببندن محکم بشه و گرد بمانه محفوظتر میمانه از نزول دم. و احرمت، خب اینم داره در بیدا بود، خب در بیدا که بود محرم شد آمد جحفه، یا ظاهر حدیث این از همونجا، ظاهر حدیث این از همون بیدا محرم شد. پس این حدیث شاهده، حدیث قبلی شاهده، کلمه تستقبل القبله شاهد. اکثریت حجاج از مدینه بودند و مدنی بودند و نائی بودند و اینا شاهده. آیا مجموع این ها ما نمیتونیم فتوا بدیم به اینکه به فرض که قائل باشیم میقات داخل مسجده، بگیم زوات الاعذار خارج مسجد محرم میشن؟ آیا این مدرک کافی نیست؟ ما داری که خوندی کافی انصافا. حالا چرا آقایون تردید کردن؟ ادهی فتوا دادن، دیروز گفتم ادهی سریع فتوا دادن خارج المسجد محرم میشه، خارج المسجد، ولی که امام احتیاط میکنه، صاحب عضو احتیاط میکنه. چرا احتیاط کردن این بزرگواران در حالی که مدرک کافی در مسئله داریم؟ تصور ما این است که نگاهشون فقط به روایت یونس بوده. امامم در حاشیه عضو اشاره میکنه به روایت یونس، نظرشون به روایت یونس بوده. اگر روایت معاویه بن عمار و این روایت عیسی بن قاسم اینها رو خوندیم اضافه بکنیم، مسئله پیچ و خمی نداره. درست خلاف قواعده، اما مخالفت قواعد با وجود دلیل کافی اشکالی نداره. بنابراین لو قلنا به ان المیقات هو داخل المسجد ذوات الاعذار مستثنا هستند و خارج المسجد محرم میشوند علل اقوا. منتهای سوال آیون کردن سوال خوبی، من فردا میخوام از این سوال نتیجه مهمی بگیرم که چرا پیغمبر ائمه دستور نمیدادن اینا برن نذر کنن و با نذر بیان که دیگه مشکلاتشون حل بشه. فردا انشاءالله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.